شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
ساعت 2 ظهر به وقت ایران شنونده برنامه ساعت 14 از رادیو فردا هستید. با سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به ساعت 14. مهدی طاهباز هستم همراهتون در یک ساعت پیش رو تا مروری داشته باشیم بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم جمشید زند.
با سلام. وزیر خارجه فرانسه روز سه‌شنبه تأکید کرد که در صورت عدم پیشرفت محسوس در مذاکرات هسته‌ای، سه کشور اروپایی حداکثر تا پایان ماه اوت 6 هفته دیگر مکانیزم معاش را فعال خواهند کرد. به گفته ژان نوئل بارو، بدون یک تعهد مشخص و قابل راستی آزمایی از طرف ایران، فرانسه و شرکای آن حق دارند تحریم‌های بین‌المللی تسلیحاتی، بانکی و خرید و فروش تجهیزات هسته‌ای را که 10 سال پیش لغو شده بود احیا کنند. نشست وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای امروز در شهر ساحلی تیانجین چین آغاز شد. پیش از آغاز این نشست، شی جین پینگ رئیس جمهوری چین با وزرای خارجه کشورهای عضو دیدار کرد. سرگئی لاوروف و عباس عراقچی وزرای خارجه روسیه و ایران هم گفتگوهای کوتاهی با رئیس جمهور چین داشتند. وزرای خارجه روسیه و ایران در حاشیه نشست شانگهای با یکدیگر درباره روابط دو جانبه و مذاکرات هسته‌ای گفتگو کردند. آقای عراقچی قرار است با وزیر خارجه چین هم دیدار و گفتگو کند. یکی از اهداف نشست روز شنبه تهیه دستور کار و موافقتنامه‌هایی است که قرار است در اوایل ماه سپتامبر در نشست سران سازمان همکاری شانگهای به بحث گذاشته شود. یک عضو کمیسیون امنیت مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد اقدامات نظامی درباره تنگه هرمز تکمیل شده، اما هنوز تصمیمی برای مسدود ساختن آن اتخاذ نشده و این موضوع در حال بررسی است. محمد اسماعیل کوسری که از فرماندهان سابق سپاه پاسداران است، توضیح بیشتری در مورد اقدام نظامی ایران برای تنگه هرمز نداده، اما در روزهای گذشته خبرگزاری رویترز به نقل از 2 مقام آمریکایی گزارش داده بود که ارتش ایران ماه گذشته مین‌های دریایی را روی شناورها در خلیج فارس بارگذاری کرده بود. مدیر عامل آتش‌نشانی شهرداری مشهد از مهار آتش‌سوزی در مجتمع تجاری قائم در میدان 17 شهریور خبر داده است. به گفته حمیدرضا کافی‌نیا، این آتش‌سوزی بدون سرایت به ساختمان‌های مجاور کنترل شد و مجوز تخریب این مجتمع تجاری صادر خواهد شد. آتش‌سوزی دوشنبه شب شروع شد، ولی به گفته مدیر عامل آتش‌نشانی این حادثه بامداد سه‌شنبه به سازمان آتش‌نشانی اطلاع داده شد. هنوز گزارشی درباره علت این آتش‌سوزی گسترده و میزان خسارت منتشر نشده است. مدیران شرکت نفتی HKN آمریکا تأیید کردند که انفجار صبح سه‌شنبه در میدان نفتی سرسنگ در اقلیم کردستان عراق منجر به توقف عملیات تولید نفت شده است. به گفته 2 تن از مهندسان این شرکت، توقف عملیات اقدامی پیشگیرانه است و تمامی کارکنان این شرکت سالم هستند، ولی آتش‌سوزی در تأسیسات ادامه دارد. مقامات شرکت HKN و مسئولین اقلیم کردستان تا کنون علت انفجار را اعلام نکردند و میگویند تحقیقات ادامه دارد. روز دوشنبه هم میدان نفتی خرمله در نزدیکی اربیل هدف حملات پهپادی قرار گرفت، ولی تا کنون هیچ گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است. و روز سه‌شنبه همزمان با ورود نیروهای ارتش سوریه به شهر دوروزی نشین سویدا، ارتش اسرائیل این منطقه را بمباران کرد. اسرائیل ادعا می‌کند که برای حمایت از اقلیت دوروزی‌ها این حملات را انجام داده و مصمم است منطقه نزدیک به مرز آن کشور را به صورت غیر نظامی نگاه دارد. ساعتی پیش از حمله هوایی به شهر سویدا، نیروهای ارتش سوریه پس از 2 روز درگیری‌های محلی وارد این شهر شدند.
سپاسگزارم از شما جمشید زند. شنیدید تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان را.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
چشم‌انداز برگزاری مذاکره میان مقام‌های ایران و آمریکا همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارد و با وجود تأکید مقامات جمهوری اسلامی بر باز بودن پنجره دیپلماسی همچنان تاریخ مشخصی برای انجام گفتگوهای آتی مشخص نشده. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
ادامه ابهام‌ها درباره چشم‌انداز مذاکرات ایران و کشورهای غربی زیر سایه جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران. از زمان آتش‌بس این جنگ، مقام‌های جمهوری اسلامی بر ادامه پایبندیشان به دیپلماسی صحبت می‌کنند و البته انجام مذاکره را مشروط به دادن تضمین‌هایی از سوی آمریکا می‌کنند. تضمین‌هایی مرتبط با عدم انجام حملات دیگری به ایران. در یکی از تازه‌ترین موارد این گونه اظهارات، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در پیامی با تأکید بر باز بودن پنجره دیپلماسی نوشته این مسیر صلح‌آمیز را با جدیت و بسیج همه ظرفیت‌های سیاسی دنبال می‌کنیم. البته ساعتی پیش از انتشار این پیام مسعود پزشکیان، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود که هنوز هیچ زمان یا مکانی برای مذاکرات ایران و آمریکا تعیین نشده است.
فعلا در این خصوص هیچ تاریخی، زمانی، مکانی تعیین نشده.
پیش از اسماعیل بقایی، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم گفته بود ما تعیین می‌کنیم چه زمانی، چگونه و تحت چه شرایطی و با چه روشی به میز مذاکرات بازگردیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در روزهای گذشته از تمایل ایران برای انجام مذاکره صحبت کرده و همزمان بر لزوم توقف غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران تاکید کرده است. مقام‌های ایران البته همواره درخواست‌ها برای توقف غنی‌سازی را رد کردند. ابهام‌ها درباره شرایط پیش روی مذاکرات و چشم‌انداز نامشخص دیپلماسی در حالی است که مهلت فعالسازی مکانیزم ماشه در حال اتمام است و در روزهای اخیر کشورهای اروپایی طرف ایران در برجام، فرانسه، بریتانیا و آلمان نسبت به فعالسازی آن هشدار دادند. فعالسازی این مکانیزم میتواند حتی بدون صدور قطعنامه منجر به بازگشت خودکار همه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران شود. روز سه‌شنبه ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه در آغاز نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا اعلام کرد در صورت عدم دستیابی به توافقی به گفته او ملموس با ایران تا پایان ماه اوت، ماه آینده میلادی، حدود 45 روز دیگر، سه کشور اروپایی مکانیزم ماشه را در شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی فعال خواهند کرد. در همین زمینه کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم با اشاره به نزدیک شدن مهلت استفاده از مکانیزم ماشه خواستار از سرگیری مذاکرات شد و گفت به نفع ماست که به مسیر دیپلماتیک و مذاکرات بازگردیم و آماده ایم که همین کار را انجام دهیم. مکانیزم ماشه که در توافق برجام پیش بینی شده است به طرفهای مقابل ایران اجازه می دهد در صورتی که تهران به تعهداتش در این قرارداد عمل نکند در یک فرایند چند هفته‌ای موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهند و در نهایت با تصویب این شورا تحریم‌ها علیه ایران احیا شود.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد در رابطه با چشم‌انداز برگزاری مذاکرات میان ایران و آمریکا و پنجره باز دیپلماسی که از اون صحبت میشه. اینجا در برنامه ساعت 14 امروز میزبان تغییر رحمانی هستیم، تحلیلگر و فعال سیاسی. آقای رحمانی بسیار خوش آمدید به پراگ و رادیو فردا. آقای پزشکیان رئیس جمهوری ایران یک پیامی منتشر کردن و در اون نوشتن که معتقد هستند پنجره دیپلماسی بازه. عباس عراقچی وزیر امور خارجه هم چند روز پیش گفته بود که ما تعیین می‌کنیم که در چه زمانی و چگونه و تحت چه شرایطی و با چه روشی به میز مذاکره برگردیم. به نظرتون جمهوری اسلامی منتظر چه هست برای نشستن پای میز مذاکره؟
ببینید به نظر من اختلاف نظر مشهوده. آقای پزشکیان چون اختیار زیادی نداره خواستار، از اولشم خواستار گفتگو و مذاکره است، چون میگه من آمدم که تحریما رو بردارم، الان جنگه. ولی آقای عراقچی به نظر من با ملاحظه حرف میزنه و این ملاحظه است که از تیم آقای خامنه‌ای و بیت رهبری داره و این آقای خامنه‌ای به نظر من هنوز براش مسائل حل نشده، اینکه باید مذاکره بکنیم، ما مشخص میکنیم، ما تعیین میکنیم. در یک مذاکره معمولا اون که دست برتر داره بیشتر اعمال نظر میکنه، اما نوع ادبیات جمهوری اسلامی به خصوص تیم آقای خامنه‌ای یه توهم همراه با قدرته و این با خاطر اون ضربه‌ای که خورده بود. الان آسمان ایران و آسمان خاورمیانه دست اسرائیله و این به نفع مردم ما نیست و ظاهرا وقتی میگه پنجره دیپلماسی بازه، باید یه طرح و برنامه‌ای هم شما طرف حکومت ایران ببینی که این ظاهرا نیست. شاید مخفیانه دارن میگن ولی ظاهرا هیچ طرح برنامه‌ای نیست. ما باید آتش بس بشه، صلح دائم بشه و امنیت به آسمان ایران برگرده.
و اتفاقی که افتادش سیاست نجنگ نه مذاکره آقای خامنه ای به خصوص در سال 1404 به شدت شکست خورد. جمهوری اسلامی هم همیشه از اهرام فشارهاش استفاده کرده برای پیش بردن اهدافش. حالا چه در دست داره جمهوری اسلامی آقای خامنه ای برای جلوگیری از جنگ مجدد یا اینکه مجدد پای میز مذاکره بنشینه؟
ببینید اون چه که مشخصه آقای خامنه ای به نظر من اساسا فاقد برنامه‌ای که ما ببینیم برای امروز هست. غرب اصرار داره بر اینکه توقف غنی‌سازی، اسرائیل اصرار داره حتی محدودیت برنامه موشکی، برد موشک 480 کیلومتر. به نظر من هرچی ایران طول بده در این شرایط، شرایط اسرائیل و لابی هایی که اسرائیل در آمریکا داره اینه به ضرر ایران خواهد کرد. ایران باید با یه پیشنهاد مشخص آتش بس بره و شروع به مذاکره کنه. حالا این که ما غنی سازی میکنیم، ظاهرا غرب رو غنی سازی ایستاده. ایران میگه من حاضرم کاهش غنی سازی بدم. من بیشتر فکر میکنم اگه زیاد طول بدن خیلی امتیازات بیشتری باید واگذار کنن. آیا میخوان این امتیاز بیشتری که میخوان بدن بخوام میگه بخاطر که ما شرایط ماندگاری حکومت باید میرفت اومدیم قبول کردیم، یعنی ما شکست خوردیم امتیاز دادیم، یا نه هنوز آمادگی روح روانی در خامنه‌ای و اون تیمش نیست که بخوان یه شرایط مشخصی بدن، یا نمیتوانن شرایط طرف مقابل طوری حذف کنن که به مذاکره خط بشه. این هر دو وجود داره. الان
یک سیاست جمهوری اسلامی در تمامی این سالها زمان خریدن بوده برای اینکه مذاکرات تا اونجایی که میشه به درازا کشیده بشه و اینکه تا اونجایی که میشه امتیاز داده نشه، حد اکثر امتیازات دریافت بشه و سایه جنگ هم بر سر جمهوری اسلامی نباشه. اما آیا این سیاست با توجه به رفتاری که از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدیم که زیاد اهل دادن زمان نیست، در شرایط فعلی هم کارکرد داره؟
ببینید همین که میگه جمهوری اسلامی سیاست داشته و این سیاست به نفع ضرر مردم بوده، ولی حکومت جمهوری اسلامی با این سیاست ها به مردم ایران ظلم و دیکتاتوری کرده. و اما جمهوری اسلامی سیاست 30 ساله آقای خامنه ای عقب نشسته. سال 2003 ایران از عراق تا لبنان رفته، امروز تو تهران اومده و آسمان تهران هم بی‌دفاع است. اما یه مسئله که اینجا هست، گاهی دیگه یه سری سیاست ها تمام میشه، شما باید یه سیاست دیگه اتخاذ کنی. به نظر من جمهوری اسلامی آمادگی اون سیاست هنوز نداره و چون آمادگی این سیاست نداره، انتظار وقایع خطرناک
آیا خود مسئولان جمهوری اسلامی و شخص آقای خامنه‌ای به این نتیجه رسیدن که اون سیاست دیگه تمام شده و تاریخ مصرفش گذشته یا نه هنوز؟
نه، به این نظر من آقای خامنه‌ای همیشه دنبال فرصت بوده، ولی من الان فکر میکنم چه فرصتی میتوانه باشه. آمریکا به عراق حمله میکنه، یه فضای برای ایران باز میشه. الان آمریکا هم چه کاری نمیکنه. دونالد ترامپ هم، ولی آقای خامنه‌ای یه محاسبه‌ای داره، میگه به نفع ترامپ نیست که در این منطقه جنگ بشه اگر میخواهد با چین مقابله کنه. ولی باید یه چیزی هم در نظر بگیر، به نفع ترام نبود که به ایران حمله کنی، ولی حمله کرد. پس یک جناح قدرتمندی حامی آقای نتانیاهو در آمریکا هست که میتواند در حزب جمهوری خواه ترام رو وادار به سیاست های حتی موقت علیه ایران بکنه. من نمیدونم آقای خامنه‌ای چقدر آمادگی نداره، ظاهرا نداره، اما میگه به ما پیغام داده میشه. حرفای ترامپ گاهی درست نیست، ولی پیغام داده میشه. ایران چه پیغامی با آمریکایی‌ها میده؟ برای ما تعیین میکنیم زمان مذاکره، نوع مذاکره و چه چیزی باید مذاکره بشه. به نظر من همچین قدرتی ایران نداره در حال حاضر.
وقت قبل از حمله اسرائیل به ایران مذاکراتی انجام شد، دیپلماسی صورت گرفت برای اینکه کار به جنگ کشیده نشه. حالا پس از جنگ 12 روزه، این آتش بسی که از اون موقت هم یاد میشه، آیا این جنگ امکانش هست که به دیپلماسی مجدد و مذاکره مجدد بیانجامه؟
ببینید، این حمله اسرائیل تجاوز آشکار بود، کاملا درست بود، ولی ایران میتوانه زودتر از این مانع این قضیه بشه. حالا این جنگ شده، جنگ میتوانه به دیپلماسی منجر بشه، به شرطی که دو طرف هم بخوان. خب آمریکا میگه من میخوام، ولی یه شرط داره، میگه غنی‌سازی نه، و آقای ویتکاف هم در طرح خودش گفت غنی‌سازی نه. خب در طرح نهایی قبلا گفت فرود میشه. آمریکا غنی‌سازی قبول نداره، اروپا هم غنی‌سازی قبول نداره، مکانیزم ماشه است. خب اینجا یه مسئله هست، از نظر ما غنی‌سازی اصلا مزیت منطقه ما نیست. ما میتوانیم با واسطه داشتن نفت و خورشید استفاده کنیم و به غنی‌سازی نیاز نداریم، اما اگر ما بخوام از انرژی اتمی استفاده کنیم، باید فضای منطقه عوض بشه. الان فضای منطقه یه طوری هست که این خودش تنش‌زاست، حتی بین کشورهای مسلمان، و این به عبارتی اگه یک بحرانه، این نیاز به یک تصمیم گیری داره. این تصمیم گیری خامنه‌ای نداره، و خیلی در درون خود حکومت جمهوری اسلامی هم حاضرن غنی‌سازی متوقف بشه، چون غنی‌سازی هیچ سودی به ملت ایران نرسانده. الان وچی از غرور بخشی از حاکمیته.
و آقای رحمانی، برخی بر این باورن که جمهوری اسلامی پس از جنگ 12 روزه و اون چه که در تمامی این سالها رخ داده، باید در شیوه حکمرانیش در داخل کشور تجدید نظر بکنه. حالا بحث بین المللیش و رفتارش با کشورهای خارجی به کنار، در داخل به نظرتون در شرایطی که کشور به لحاظ بین المللی در تنگنای شدید هست، با تهدیدهای خارجی مواجه هست، باید از سرکوب در داخل کشور فاصله بگیره، اما با توجه به تمامی این تجربیات 40 ساله، چنین توقعی از جمهوری اسلامی دور از انتظاره، یا اینکه
ببینید به نظر من تا وقتی آقای خامنه‌ای زنده است و تیم رهبری زنده فعاله، این انجام نخواهد شد، چون آقای خامنه‌ای با دیکتاتوری، با سیاست‌های خارجیش دیکتاتوری در ایران توجیه کرده. بخشی از اصلاح طلبا با حفظ آقای خامنه‌ای و با حفظ حکومت به یک سری آزادی‌های مدنی معتقدن، که منتها سیاست هم بازم میخوان دست خود اون جناح‌های حکومت باشه. آقای خاتمی هم همینطوری فکر میکنه. پس تغییر در سیاست، ولی اینا این توانایی رو ندارن، اینا این توانایی تغییر رفتار حکومت ندارن، و تو آقای خامنه‌ای هست و اون دوره وریاش هست. شما مثلا رادیو تلویزیون بعد بیانیه میر حسین موسوی، اینا حمله کردن میر حسین موسوی. میر حسین موسوی خب گفت چی؟ حالا رفراندوم بعدن، ولی شما بیا تلویزیون و زندانی سیاسی آزاد کنی. اینا هیچ زندانی سیاسی آزاد نکردن. میری زندان در این بمباران تجاوز اسرائیل، بعضی از زندانی‌ها بازجوشون نجات دادن، ولی اینا هم برداشتن بردن زندان فشافویه، و شرایط سختی تو زندان هست. نوشته های تاج‌زاده هست که شرایط سختی به زندان ها هست. ما تغییر ندیدیم. اون آقای عاشورا، آقای خامنه‌ای هم شب عاشورا طوری اومد، مثل یه قهرمان اومد ظاهر شد، مثل قهرمانی که داره می‌جنگه. درسته که خب این دقیقاً نشانی از تغییر شرایط نیست. یک رفرم‌های کوچیکی شاید انجام بدن، ولی به نظر من تو اون چارچوب اینا نمیرن.
خب به بیانیه آقای موسوی اشاره کردین که درخواست‌هایی داشت، از جمله اینکه رفراندوم برگزار بشه، آزادی‌هایی داده بشه. پس تأثیر این گونه بیانیه ها رو شما در چه میبینید؟
ببینید، آقای موسوی در واقع یه موضع‌گیری کرد درباره مخاطبانش و جامعه، که من همچنان همون هستم و همینه میگم. مردم حکومت، هر حکومتی بخوام من میخوام، یعنی میشه رفراندوم. ولی گفت همین الانم میشه یه کاری کرد، یعنی خدمتی به مردم کرد، مثلا زندانیا رو آزاد کرد، رادیو تلویزیون تغییر کنه. رادیو تلویزیون واقعا بوق جنگ جفسازی علیه هر منتقده. خب اینا این موضع‌گیری مهندس موسوی فقط برای جنگ نبود، به نوعی موسوی گفت اگه شما مردم اگه اومدن مراعات کردن، شما پررو نشید. این به خاطر ایران طرف این کارو کرده، ولی قاعده حکمرانی اینه، اومد اینه توضیح داد. و مهندس موسوی هم الان در وضعیت رهبری نیست، بیشتر یه چهره معینیه که میتونه به اصطلاح کمک کنه در صورتی که یک گفتگو و یک مصالحه ملی، ولی اصلا خامنه‌ای به دنبال مصالحه ملی نیست، حکومت جبهه سخت حکومت دنبال مصالحه ملی نیست، جناح اصلاح طلب حکومت هم مراعات خامنه‌ای میکنه و مراعات منافع خودش رو میکنه و موافق تغییر حکومت با نظر مردم نیست. ما میدانیم اکثریت مردم ایران حکومت جمهوری اسلامی قبول ندارن.
و نکته که شما اشاره کردین و در بیانیه آقای موسوی هم بود، این که اگر قائل به این باشیم که همبستگی در بین برخی از مردم در داخل کشور به وجود اومده پس از حمله اسرائیل و اینکه اونها مخالف جنگ بودن، و از سوی دیگه مصادره به مطلوبی که جمهوری اسلامی داره میکنه از این همبستگی.
ببینید، مصادره مطلوب جمهوری اسلامی نو فرصت طلبیه، ولی واقعیت اینه مردم ایران در همین جنگ هم نشان دادن با حکومت نیستن، ولی مردم میدونن جنگ را حل آزادی نیست. با خود اسرائیل حمله کرده رفته، زده داغان کرده رفته، خب جنگ بعد از مدتی ناامنی میاره، ناامنی بنن. مردم ایران تجربه انقلاب دارن، مردم ایران خون مسیری که بره به دموکراسی و آزادی و آزادی مدنی ختم بشه، نه با جنگ. به این خاطر در مقابل این جنگ خب موضوع گیری چیزی نبود، حتی اونایی که با حکومت هم خوب نبودن نیومدن مخالفت بکنن تو خیابان. ولی واقعیت اینه که این رفتار حکومت در نزد مردم ایران مشروع نمی کنه. بحث قابل تحمل بودن یه بحثه، اینکه مشروع بودن یه حکومت یه بحث دیگه است، و حکومت جمهوری اسلامی فاقد این مشروعیت.
راه حل رسیدن به آزادی و دموکراسی در ایران چه هست از نظر شما؟
از نظر من
انواع و اقسام راه‌ها در طی این سال‌ها آزموده شده،
تجربه شده. به نظر من گروه‌های سیاسی در ایران به خاطر اختلافات گوناگونی که دارن نمی‌توانن مبنا وحدت باشن. اگر مثلا یه شورای ملی صلح و دموکراسی درست بشه از فعالان مدنی و فعالان سیاسی،
آیا همچین اجازه جمهوری اسلامی میده؟
میشه درست کرد، زندان میندازن، باید همت کرد. اگه نکنیم از طریق فعالیت های صنفی مدنی مردم حکومت رو عقب نشینن، مثل جنبش مهسا. ولی این بستگی به یه اراده ای داره، آدم های معونی بیان و اینه شکل بدن، این جمعیت ها رو شکل بدن، وقتی افراد بزرگ تعیین کننده توش بیان این تأثیر خواهد گذاشت. خلاصه باید برای عبور از این حکومت یه فکری اندیشید. بله سخت خواهد بود و زندان خواهد بود، ولی اونقدر خزینه نداره، چون خزینه در و به میارزه برای حفظ ایران میارزه که آدم بتوانه این اقدامات رو انجام.
آیا شدیدتر از اینها، حالا شما به جنبش مهسا اشاره کردین، سال 98 رو هم داشتیم، 1601 رو هم داشتیم، شدیدتر از اینها آزموده نشده؟ اعتصابات صنفی نبوده، فعالیت‌های صنفی نبوده، برای هیچ کدوم از اینها به آزادی و دموکراسی در نهایت منجر نشده؟
ببینید، ما خیلی سوال درستیه. ما با یه حکومت بسیار ایدئولوژیک و با یه نیروی هم داره، خب، و یه اعتبار ایدئولوژیک داره، شما با یه حکومت ساده مواجه نیستی. اینجور حکومت ها معمولا فروپاشی میشن. وقتی مردم اقدام میکنن میخوان به طرف دموکراسی برن، 100% هزینه داره. ولی دقت کنید در جنبش مهسا حجاب در سطح خیابان حل شده، پس میشود امتیازی گرفت، منتها باید با حساب شده تر رفت و درست تر رفت و نگاه مدنی داشت و سعی کرد مردم بیشتری با خودت هم
حجاب حالاته به صورت کامل و 100%
حل نشده، نه. ولی عقب نشسته حکومت الان با فشار مردم به نظر من عقب میره، میشه که مردم بتوانن این فشار بیارن و این تجمع باشه و چهره های معون و معین بتوانن این حمایت بکنن. خب 100% مبارزه هزینه داره. این
سپاسگزارم از شما تغییر رحمانی، از اینکه مهمان ما بودی در استودیوی رادیو فردا و برنامه ساعت 14. اما در دهمین سالگرد توافق هسته‌ای برجام، سایه سنگین درگیری‌های اخیر از جمله حملات بی‌سابقه ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای ایران و تهدید فعالسازی مکانیسم ماشه توسط اروپا، آینده این توافق تاریخی را در حاله‌ای از ابهام فرو برده. درباره ماهیت برجام و آینده این توافقنامه در سایه تهدیدات مربوط به اجرای سازوکار ماشه، همکارم رضا جمالی ارزیابی محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن در آمریکا را جویا شده.
برجام یک قرارداد بی‌نقص نبود و اساساً انتظار این که شما در محیط بین‌المللی بتونید یک قرارداد بی‌نقص رو هم به دست بیارید که کاملاً خواسته های شما رو برآورده کنه چیز غیر ممکن و واقع بینانه ایه. یکی از بزرگترین مشکلات برجام همین مکانیزم ماشه‌ایه که الان می‌بینیم که غربی‌ها دارن ازش استفاده می‌کنن و به احتمال بسیار زیاد به زودی فعال خواهد شد. بنابراین این یکی از مسائلی که بر اساس این مکانیزم ماشه تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل 6 قطعنامه تحریمی اینها در واقع تعلیق شدن و به شکل بسیار ساده اینا با تقاضای فقط یک کشور میتونن برگردن. این نقطه ضعف بزرگ برجامه، اما به نظرم همین که اساساً برجام تونست اون شرایطی که ایران درش قرار داشت در اون زمان تونست این تحریم ها رو تعلیق کنن، به نظرم نقطه قوت برجام در اون زمان بود که ازش نباید غافل شد. در زمان تیم احمدی نژاد و جلیلی قطعنامه های بسیار سختی بر ایران تحمیل شد که اقتصاد ایران رو فلج میکرد، از نظر امنیتی ایران در وضعیت بسیار بدی قرار میزد و همین که برجام تونست اینها رو تعلیق کنه به نظرم نکته ای که نباید ازش غافل شد در یک قضاوت منصفانه.
آقای قائدی، به مکانیسم ماشه اشاره کردید، آیا فعالسازی این مکانیسم توسط کشورهای اروپایی میتونه به پایان رسمی برجام منجر بشه و این موضوع کلن چه تأثیری بر آینده دیپلماسی هسته‌ای ایران خواهد گذاشت؟
به نظرم فعال کردن این مکانیزم پایان رسمی برجام خواهد بود، اما مسیری که در پیش رو اینه که ایران تهدیداتی داشته که اگر که اروپایی‌ها از برجام استفاده کنن از گزینه‌های روی میزش استفاده خواهد کرد. احتمالاً اشاره به این داره که ایران هم از NPT خارج میشه و اگر تا الان خارج نشده برای این بوده که اروپایی‌ها از مکانیزم ماشه استفاده نکنن. خروج ایران از NPT به این مفهومه که برنامه هسته‌ای ایران رو خارج از دسترس نظارت و کنترل آژانس قرار میده و میتونه این شبهه رو ایجاد کنه که ایران داره به سمت ساخت بمب اتم حرکت میکنه. بنابراین یک ائتلاف بین‌المللی با مرکزیت آمریکا و اسرائیل و حضور کشورهای دیگه‌ای که الان مخالف حمله به ایران هستن رو شکل بده برای اینکه به ایران یک حمله گسترده تر و نه یک حمله مقطعی و نقطه زن انجام بشه. بنابراین این هم خطرشه. من حدی که میزنم اینه که مقامات جمهوری اسلامی ممکنه که از این فرصت برای خروج از NPT استفاده کنن، چون الان دلیل برای خروج از NPT در اختیار ایران هست، اما ممکنه که به سمت توافقات دو جانبه با آژانس برن برای اینکه برنامه همچنان در نظارت آژانس بمونه برای اینکه خطر حمله گسترده به ایران رو دفع کنن.
آقای قائدی، در صورت حالا فعال شدن مکانیسم ماشه، به نظر شما چه گزینه‌های استراتژیکی ایران در حوزه نظامی، هسته‌ای یا دیپلماتیک میتونه در اختیار داشته باشه که با این اقدام اروپایی‌ها مقابله کنه و در این میان به نظر شما چین و روسیه قادر به همراهی با ایران در خنثی‌سازی اثرات این مکانیسم هستند؟
چین و روسیه به شکل قانونی نمیتونن مخالفت کنن با برگشت تحریم ها. یعنی هر قطعنامه تحریمی اگر مثلا در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصویب بشه و به شورای امنیت بره، چین و روسیه اونجا میتونن اون رو وتو کنن. اما بازگشت تحریم های مرتبط با مکانیزم باشه از اختیار و کنترل چین و روسیه خارجه و امکان کمک رسانی چین و روسیه هم به شکلی جدی مورد تردید است و با توجه به جنگ اوکراین بتونن همکاری جدی بکنن. چینی ها میتونن همچنان کمک هایی بکنن، اما این کمک ها بسیار محدود هستن. فراموش نکنیم زمانی که ایران تحت تحریم های شورای امنیت قرار داشت، فروش نفت ایران عملا فروش نزدیک به 1/5 فروش فعلیش بود. بنابراین چینی ها ممکنه که نفت بسیار محدودی رو بتونه پالایشگاه های کوچیکشون بعد از تخفیف های بسیار زیاد بخره، اما من گمون نمی کنم این چیزی بیش از مثلا 200,000 بشکه در روز باشه. توجه داشته باشیم که الان ایران علارغم تحریم های آمریکا داره نزدیک به 1,000,000 و میانگین 500,000 بشکه در روز و در ماه گذشته 1,800,000 بشکه نفت به چین میفروشه. بنابراین دست چینی ها بسیار ضعیف خواهد شد و ایران بزرگترین اهرمی که در اختیار داره همین خروج از NPT که اون هم میتونه به عنوان یک شمشیر دولبه علیه ایران عمل کنه. غیر از اون، ایران تهدیدی که کرده اینه که اروپایی ها عملا از دیپلماسی فعال با ایران محروم میشن، که این به عنوان یک اهرم استراتژیک و جدی واقعا چیزی نیست که انگیزه اروپایی ها رو پایین بیاره. و یک نکته مهم دیگه هم هست، اونم اینه که اروپایی هم دارن از مکانیزم ماشه به عنوان یک ابزار سیاسی برای چانه زنی در موضوعات غیر هسته‌ای استفاده میکنن. یعنی فرانسوی ها الان دارن تهدید میکنن که اگر ایران میخواد از مکانیزم ماشه استفاده نشه، باید در خصوص موضوعات موشکی و کمک های ایران به گروه های منطقه‌ای هم مذاکره کنه و این چیزیه که ایران به عنوان باج‌خواهی اروپایی ها الان داره قلمداد میکنه.
محمد قائدی بود، پژوهشگر روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، در رابطه با دهمین سالگرد توافق هسته‌ای برجام و سایه سنگین درگیری‌های اخیر و تهدیدی که اروپایی‌ها کردند به فعالسازی سازوکار ماشه. همچنان شنونده برنامه ساعت 14 از رادیو فردا هستید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا radiofarda.com دنبال کنید. تا ثانیه‌های دیگر فرشته قاضی با شما خواهد بود و مروری دوباره بر خبرهای ایران و جهان.
ممنون مهدی. سلام و وقت شما بخیر شنوندگان محترم. مدیران شرکت نفتی HKN آمریکا تایید کردند که انفجار صبح سه‌شنبه در میدان نفتی سرسنگ در اقلیم کردستان عراق منجر به توقف عملیات تولید نفت شده است. دو تن از مهندسان این شرکت به خبرگزاری رویترز گفتند که توقف عملیات اقدامی پیشگیرانه است و تمام کارکنان این شرکت سالم هستند، ولی آتش سوزی در تأسیسات این نفت در این تأسیسات نفتی ادامه دارد. مقامات شرکت HKN و مسئولین اقلیم کردستان تاکنون علت انفجار را اعلام نکردند. میگویند تحقیقات ادامه دارد. مدیر عامل آتش نشانی شهرداری مشهد از مهار آتش سوزی در مجتمع تجاری قائم در میدان 17 شهریور خبر داد. به گفته حمید رضا کافینیا این آتش سوزی بدون سرایت به ساختمان‌های مجاور کنترل شد و مجوز تخریب این مجتمع تجاری صادر خواهد شد. آتش سوزی دوشنبه شب شروع شد و به گفته مدیر عامل آتش نشانی این حادثه بامداد سه‌شنبه به سازمان آتش نشانی اطلاع داده شد. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد اقدامات نظامی در خصوص تنگی هرمز تکمیل شده، اما هنوز تصمیمی برای مسدود شدن اون اتخاذ نشده و در حال بررسی است. محمد اسماعیل کوثری که از فرماندهان سابق سپاه پاسداران است، توضیح بیشتری در مورد اقدامات نظامی ایران برای تنگی هرمز نداده، اما در روزهای گذشته خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام آمریکایی نوشته بود که ارتش ایران ماه گذشته مین‌های دریایی را روی شناورها در خلیج فارس بارگذاری کرده بود. نشست وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای امروز در شهر ساحلی تیانجین چین آغاز شد. پیش از آغاز این نشست، شی جی پینگ رئیس جمهور چین با وزرای خارجه کشورهای عضو دیدار کرد. سرگئی لاوروف و عباس عراقچی وزرای خارجه ایران، روسیه و ایران هم گفتگوهای کوتاهی با رئیس جمهور چین داشتند. وزرای خارجه روسیه و ایران در حاشیه نشست شانگهای با یکدیگر درباره روابط دو جانبه و مذاکرات هسته‌ای گفتگو کردند. وزیر خارجه فرانسه روز سه‌شنبه تأکید کرد که در صورت عدم پیشرفت محسوس در مذاکرات هسته‌ای، سه کشور اروپایی حداکثر تا پایان ماه اوت، یعنی 6 هفته دیگر، مکانیزم ماشه را فعال خواهند کرد. روز سه‌شنبه همزمان با ورود نیروهای ارتش سوریه به شهر دوروزینشین سویدا، ارتش اسرائیل منطقه را بمباران کرد. خبرگزاری ایلنا روز دوشنبه در گزارشی میدانی از افزایش 50% قیمت نان در شماری از استانهای کشور خبر داد. مهدی،
سپاسگزارم فرشته قاضی. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو. اما دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید که خشونت‌های فرقه‌ای در جنوب این کشور میان شبه نظامیان دوروزی و جنگجویان عشایر بادیه نشین سنی مذهب بیش از 100 کشته بر جای گذاشته. وزیر دفاع سوریه امروز از دستیابی به توافق آتش بس در این منطقه خبر داد. در همین حال اسرائیل که از دوروزی‌ها اعلام حمایت کرده، نیروهای حکومتی که وارد شهر سویدا در جنوب سوریه شدند را هدف قرار داد. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
مرحف ابو قصر وزیر دفاع سوریه از دستیابی به توافق آتش بس در استان سویدا واقع در جنوب این کشور خبر داد. استانی که از روز یکشنبه 22 تیر شاهد خشونت‌های فرقه‌ای بود، درگیری میان شبه نظامیان دروزی و جنگجویان عشایر بادیه‌نشین سنی مذهب، درگیری هایی که حکومت جدید سوریه را بر آن داشت تا نیروهای خود را به استان سویدا گسیل کند. نیروهای حکومتی امروز وارد شهر سویدا شدند. از زمان سقوط نظام پیشین سوریه به ریاست بشار اسد در آذر ماه گذشته، این نخستین بار است که نیروهای حکومتی وارد شهر سویدا می شوند. اختلاف ها میان دروزی ها و عشایر بادیه‌نشین و حتی حکومت جدید سوریه مسبوق به سابقه است. از جمله حدود 3 ماه پیش منطقه جرمانا در دمشق شاهد درگیری میان شبه نظامیان دروزی و نیروهای حکومت جدید سوریه بود. درگیری هایی که ده ها کشته بر جا گذاشت. درگیری های اخیر پس از آن آغاز شد که افراد مسلح بادیه نشین روز جمعه یک بازرگان دروزی را در بزرگراه سویدا دمشق ربودند و پس از آن چندین آدم ربایی تلافی جویانه دیگر روی داد. محمد جواد اکبرین، کارشناس سیاسی و پژوهشگر دینی مقیم پاریس، درباره سابقه این اختلاف ها به رادیو فردا می گوید:
مسئله اینجاست که شرایط در جنوب سوریه هیچ وقت بدون زمینه مشکلات نبوده، یعنی همیشه اختلافات ارضی، مرزی و هویتی بین عشایر و طائفه درزیه وجود داشته. اما وقتی سوریه قدیم بود و منطقه قدیم بود، برخی از این بحران‌ها و زمینه‌ها فعال نمی‌شد یا زمینه فعال شدن براش فراهم نمی‌شد. الان که هم سوریه تغییر کرده، هم منطقه تغییر کرده، یعنی سوریه یک حکومت تمام عیار رفته و سیستم کاملاً عوض شده، منطقه هم منطقه قدیم دیگه نیست، چون اسرائیل در نسبت به همه دوره‌های گذشته دست برتر رو داره برای تحمیل شرایط امنیتی و اون چیزهایی که مرتبطش میدونه با منافع خودش و منافع مرزی خودش. در میان طائفه دروز هم چون دو صدا وجود داره، یک صدا صداییست که میگه ما همراه دولت جدید هستیم، ما تافته جدا بافته نیستیم، ما اختلافاتمون رو از طریق گفتگو حل میکنیم، اما صدای دومی هم تو این طائفه وجود داره که عملا ناسازگار با دولت، حتی متهم شده به تجزیه طلبی در سوریه، و خب اینها رو در معرض هم خطر داخلی قرار میده هم خطر خارجی.
نورالدین البابا، سخنگوی وزارت کشور سوریه، پس از ورود نیروهای حکومتی به شهر سویدا به رسانه ها گفت:
امروز مشکل اصلی میان حکومت و گروه‌های جنایتکار و راهزن است. مشکلی میان حکومت و بخشی از جامعه سوریه وجود ندارد. برعکس، حکومت دروزی‌ها را شریک در پروژه وحدت ملی می‌داند.
دروزی‌ها در چند کشور پراکنده هستند: در لبنان، سوریه و اسرائیل. عمده ساکنان بلندی‌های جولان که اسرائیل انضمام آن را به خاک خود اعلام کرده، دروزی هستند. شمار دروزی های سوریه هم حدود 700 هزار نفر تخمین زده می شود که عمدتاً ساکن استان سویدا هستند، استان هم مرز با بلندی های جولان. با ورود ارتش سوریه به شهر سویدا، نیروی هوای اسرائیل نیروهای دولتی را هدف قرار داد. دوشنبه نیز ارتش اسرائیل با انتشار ویدیویی اعلام کرد که چند تانک را در استان سویدا هدف قرار داده است. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، با بیان اینکه این حملات هشداری آشکار به رژیم سوریه بود، افزود که اسرائیل اجازه نخواهد داد به دروزی‌های ساکن سوریه آسیبی برسد. پیش از این اسرائیل به حکومت جدید سوریه درباره نحوه تعامل با دروزی‌ها هشدار داده بود. محمد جواد اکبرین درباره نقش و تاثیر این تنش‌های منطقه‌ای بر وضعیت دروزی‌های سوریه به رادیو فردا می‌گوید:
ببینید، سوال اصلی اینه که آیا جامعه دروز مناسبات جدید داخلی و منطقه‌ای رو درک کرده یا نه. مشکل دقیقاً اینجاست، یعنی اگر مناسبات جدید رو درک نکرده باشه یا اختلاف درشون اونقدر شدید باشه بر سر نوع فهمشون از مناسبات جدید، اون وقت اتفاقی که میفته آینده رو به شدت مبهم میکنه، یعنی اونها رو در معرض هر آینده‌ای قرار میده. برای همینم هم هست که رهبر طائفه درزیه در لبنان، آقای ولید جملات، دیروز در مصاحبه با روزنامه النهار به شدت هشدار داد که هر گونه دخالت خارجی یا حفاظت اسرائیلی در طائفه درزیه کار رو به شدت بحرانی تر میکنه، اونها رو از بدنه جامعه جدا میکنه، و البته گفت که از ظرفیت ریش سفیدها و بزرگان طائفه درزیه در نقاط مختلف منطقه داره استفاده میکنه برای اینکه بتونه با گفتگو این ماجرا رو حل کنه و این طائفه در جنوب سوریه برگرده تمام عیار به آغوش دولت جدید سوریه. به عبارتی پیشکسوتان طائفه درزیه تنها راه حل رو در این میبینن که این طائفه برگرده تمام عیار به آغوش دولت و از اتهام زیر سپر اسرائیل قرار گرفتن خارج بشه و بشه اختلافات رو با گفتگو حل بکنه.
این تنش‌ها در حالی روی می‌دهد که حکومت جدید سوریه در تلاش است تا پایه‌های خود را مستحکم کرده و کنترل خود را بر سراسر کشور به دست دهد، کشوری که بیش از یک دهه شاهد جنگ‌های داخلی ویرانگر بود.
ایلیا جزایری گزارش می‌دهد در رابطه با خشونت‌های فرقه‌ای در جنوب سوریه. نشریه کمونیست در گزارشی از بغداد به کاهش نفوذ جمهوری اسلامی در عراق پرداخته. این هفته نامه بریتانیایی نوشته که در جریان جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل حتی نزدیکترین متحدان جمهوری اسلامی ایران در عراق هم از بیم تلافی جویی آمریکا یا اسرائیل کمک چندانی به تهران نکردند. چکیده گزارش کمونیست رو از گلناز اسفندیاری بشنویم.
او سال گذشته در حمله هوایی اسرائیل در لبنان کشته شد. با این حال چهره حسن نصرالله رهبر پیشین حزب الله لبنان هنوز بر روی پوسترهایی در سراسر بغداد پایتخت عراق دیده می شود. در کنار آنها تصاویری از دیگر رهبران شبه نظامیان شیعه از عراق، ایران و لبنان نیز دیده می شود. اکونومیست می نویسد این پوسترها گواهی بر نفوذ دیرینه ایران در عراق است. با این حال این نشریه می افزاید که این پوسترها نارضایتی فزاینده عراقی ها را از همسویی کشورشان با ایران به ویژه در میان جوانان پنهان می کند. بسیاری از آنها از کشیده شدن به جنگ ایران و اسرائیل وحشت داشتند و از اینکه دولتشان از جنگ دور ماند راضی بودند. پاسخ به درخواست‌های شبه نظامیان برای راهپیمایی به سمت سفارت آمریکا در طول جنگ 12 روزه میان ایران و اسرائیل بیرمق بود. اکونومیست می‌نویسد که با کاهش نفوذ جمهوری اسلامی در سراسر منطقه، ایران نمی‌تواند مانند گذشته به عراق تکیه کند. رابطه میان این دو همسایه که 1600 کیلومتر مرز مشترک دارند، فراز و نشیب‌های بسیاری داشته است. در سال‌های پس از سرنگونی رژیم صدام حسین توسط آمریکا، عراق به پایگاهی برای ایران جهت اعمال قدرت در سراسر منطقه تبدیل شد. عراق همچنین بازاری حیاتی برای صادرات ایران است. یکی از بانکداران منطقه به اکونومیست میگوید اگر آمریکایی‌ها عراق را از نظر نظامی اشغال کردند، ایران از نظر اقتصادی این کار را انجام داده است. به نوشته اکونومیست حتی مهمتر از آن، اعمال نفوذ نظامی ایران از طریق شبه نظامیان تحت حمایت سپاه پاسداران است. بخش عمده‌ای از این کنترل توسط قاسم سلیمانی فرمانده وقت نیروی قدس اعمال می‌شد، اما از زمان حمله پهپادی آمریکا که منجر به کشته شدن سلیمانی در سال 2020 شد، تسلط ایران بر شبه نظامیان کاهش یافته است. اکونومیست می‌نویسد که اسماعیل غانی، جانشین سلیمانی و فرمانده کنونی نیروی قدس در مدیریت منافع متضاد جناح‌های مختلف در عراق مهارتی همچون قاسم سلیمانی ندارد. دلیل دیگر این است که متحدان ایران در عراق ثروتمند شدند و اکنون با کشیده شدن به درگیری با آمریکا یا اسرائیل چیزهای زیادی برای از دست دادن دارند. برخی هنوز به انقلاب اسلامی ایران و لزوم مبارزه با اسرائیل اعتقاد دارند، اما برخی دیگر به طور فزاینده‌ای از جایگاه کشورشان به عنوان متحد همسایه خود ناراضی هستند. شاید مهمتر از همه یک طبقه سیاسی جوانتر است که به طور فزاینده‌ای مخالفت خود را با شبه نظامیان ابراز کرده است. موهی انصاری رئیس خانه عراق که یک نهاد نوپای مدنی است به اکونومیست میگوید این گروه‌های مسلح اکنون فاسد شدند و امپراتوری‌های عظیم اقتصادی ساختند. او میگوید مفهوم مقاومت در برابر اسرائیل در عراق پوچ و توخالی است. اکونومیست می نویسد که این احساس در جریان جنگ ایران با اسرائیل به روشنی نمایان شد. هنگامی که حتی نزدیکترین متحدان حکومت ایران در عراق نیز از ترس تلافی جویی آمریکا یا اسرائیل کمک چندانی به تهران نکردند. کشته شدن فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در حملات اسرائیل در طول جنگ 12 روزه و حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران امیدهایی را در میان برخی از عراقی‌ها ایجاد کرده که تسلط ایران بر سیاست و اقتصاد عراق کاهش خواهد یافت. اکونومیست به نقل از یکی از کارمندان دولت نوشته است هرچند در ظاهر چیز دیگری میگویند، اما از تضعیف ایران ناراحت نیستیم.
شنیدید از گلناز اسفندیاری در رابطه با گزارش نشریه کمونیست در رابطه با کاهش نفوذ جمهوری اسلامی در عراق. مقام‌های قضایی امنیتی ایران در روزهای اخیر و به دنبال حملات اسرائیل بر اخراج اتباع خارجی فاقد مدارک معتبر به خصوص اتباع افغانستان از خاک ایران تاکید کردند. شماری از این اتباع کودک هستند. فعالان حقوق بشر هشدار دادند که روند شتاب زده اخراج مهاجران افغان نه تنها بر خلاف قوانین داخلی ایران بلکه ناقض تعهدات بین المللی کشور در قبال حقوق کودکان پناهجوست. جزئیات بیشتر در این رابطه در گزارشی از مهران کریمی.
در روزهای گذشته کاربران افغان و ایرانی با انتشار ویدیوهایی درد و رنج مهاجران افغان که از ایران اخراج می شوند را نمایان کردند. در ویدیویی که لینا روزبه خبرنگار افغان در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده، کودکانی دیده می شوند که با معلم و همکلاسی های خود خداحافظی می کنند.
خاطراتی که با شما داشتیم اجراز ذهنمون پاک نمیشه.
لینا روزبه در توضیح این ویدیو نوشته که این کودکان از افغانستان نیستند. اینها در خاک ایران به دنیا آمده و جایی به جز ایران را ندیدند. اینها بزرگ شده ایرانند. شتاب زدگی در اجرای طرح اخراج اتباع خارجی که اکثرا افغان هستند، صدای صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف را نیز درآورده. سانجای ویجسکرا، مدیر منطقه‌ای یونیسف در آسیای جنوبی، در مقاله‌ای که تقریبا دو هفته پیش منتشر شده نوشته:
تماشای صدها خانواده و کودک که زیر آفتاب سوزان نیمروز در میان طوفان شن و گرد و غبار از مرز اسلام قلعه میان ایران و افغانستان عبور می کنند، یکی از تکان دهنده ترین صحنه هایی است که از زمان پیوستن به دفتر یونیسف در آسیای جنوبی با آن روبرو شدم.
کودکانی که به نوشته روزنامه شرق تا به حال کشور افغانستان را ندیدند و در ایران با برچسب افغانی زندگی کردند و هنگام بازگشت به افغانستان با انگ ایرانی شده مواجه می شوند. بسیاری از این کودکان در خانه به دنیا آمدند و چون گواهی تولد ندارند هیچ وقت در پاسپورت خانواده هم ثبت نشدند. برخی دیگر با استفاده از مدارک بستگان خود به مدرسه رفتند، اما حالا که آن بستگان از کشور اخراج شدند، این کودکان یا باید همراه خانواده‌ای غیر واقعی از ایران بروند یا در ایران تنها بمانند. نصیر احمد یکی از مهاجران افغان در ایران است که با خطر اخراج مواجه شده. 4 فرزند دارد که در ایران به دنیا آمدند. او به بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد میگوید فرزندانش شناسنامه ندارند. او نگران است که طالبان به فرزندانش اجازه ورود به خاک افغانستان را ندهد و آنها به اردوگاه های اتباع مهاجرین در مرز ایران و افغانستان فرستاده و او بدون فرزندانش از ایران اخراج شود.
سر مرز برام اولورام گیر بتین هر کس اولادش کردش بخواد جدا شو یا مشکل پیش بره نگران میشه که.
مادران شماری از کودکانی که اخراج میشوند ایرانی هستند، اما عمدتاً به خاطر وضعیت اقامت پدر به آنها تابعیت ایرانی داده نمیشود. بر اساس ماده 976 قانون مدنی ایران، کسانی که در ایران از پدری که تبعیه خارج است به وجود آمده و بلا فاصله پس از رسیدن به سن 18 سال لااقل 1 سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند، می توانند تابعیت ایران را کسب کنند. ایران در سال 1372 به کنوانسیون بین المللی حقوق کودک پیوست. بر اساس ماده 28 این کنوانسیون، کشورهای عضو باید حق کودک برای آموزش ابتدایی رایگان برای همه و دسترسی به آموزش‌های متوسطه و فنی عالی را به رسمیت بشناسند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سال 1394 دستور داد که همه آنها باید در مدارس ایرانی ثبت نام شوند. اما در عملی کردن این دستور رهبر جمهوری اسلامی ایران هم مشکلاتی وجود دارد و شماری از فرزندان افغان‌ها در ایران از رفتن به مدرسه محروم ماندند. به دنبال حملات اسرائیل به خاک ایران و آغاز جنگ 12 روزه دو کشور، اخباری در فضای مجازی و برخی رسانه‌های ایران منتشر شد مبنی بر حضور فعال کسانی در کشور که عوامل موساد با تابعیت افغانستان خوانده شدند. اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی روز جمعه 6 تیر ماه در رسانه رسمی ایران صدا و سیما بدون ارائه سند و مدرک گفت برخی از اتباعی که به خصوص در دو سه سال اخیر وارد ایران شده بودند با هدف مشخص برای خرابکاری در جنگ ایران و اسرائیل آمده بودند. این در حالی است که منان رئیسی نماینده قم در مجلس ایران میگوید بر اساس اطلاعات موثق در میان افرادی که به عنوان جاسوسان اسرائیل دستگیر شدند حتی یک مهاجر افغانستانی وجود ندارد.
بحث اتباع حراسیه. ببینین من یه گزارش مستند همین دیروز بعد از ظهر یه جلسه داشتم با یه سری از مسئولین امنیتی، اعلام کردم به من که حتی از بعد از شروع این جنگ حتی یک مورد جاسوس تو این جاسوسی که بازداشت شدن حتی یک مورد از اتباع نبوده.
یونیسف در گزارشی تازه اعلام کرده که فقط در ماه ژوئن بیش از 256 هزار نفر از ایران از طریق مرز اسلام قلعه به افغانستان برگردانده شدند. در روزهای آخر ماه گاهی تا 20 هزار نفر در روز از مرز عبور کردند. حدود 1/4 این افراد کودک بودند. از جمله بیش از 5 هزار کودک که تنها یا بدون خانوادهشان اخراج شدند. این موج حتی کودکانی را هدف گرفته که در ایران به دنیا آمدند و به مدرسه می رفتند.
مهران کریمی گزارش می داد در رابطه با روند اخراج اتباع خارجی به خصوص اتباع افغانستان از ایران. وزیر نیرو هشدار داده که شرایط آبی تهران و البرز وخیم است و برای جبران کمابی هم زمان اندکی باقی مانده. در همین حال مدیران آبی کشور میگویند نیاز به افزایش میزان صرفه‌جویی در مصرف آب وجود دارد. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
حجم مخازن سدهای تأمین کننده آب آشامیدنی شهر تهران از بیش از 30 تا نزدیک به 60% نسبت به سال قبل عقب گرد کرده و کسری آب دارد. سخنگوی صنعت آب کشور اعلام کرده است که حجم مخزن سد امیرکبیر 58%، لار 34% و طالقان 32%، سدهای لطیان و ماملو هر یک 47% نسبت به سال گذشته یعنی 1403 کسری دارند. عیسی بزرگزاده میگوید سال آبی جاری دومین سال کمبارش در دوره آماری 57 ساله و پنجمین سال متوالی خشکسالی است که با توجه به خشکسالی‌های انباشته پیشین شاهد خشکسالی القایی هستیم. خشکسالی القایی یا خشکسالی انسان ساخت اصطلاحی است که برای توصیف کمبود آب و شرایط شبه خشکسالی به کار می‌رود که عامل اصلی آن نه پدیده‌های طبیعی مانند کمبود بارش بلکه فعالیت‌های انسانی و مدیریت نادرست منابع آب است. سخنگوی صنعت آب کشور پیشتر در مصاحبه با رادیو دولتی ایران گفته بود
بهترین عاملش اینه که اصلا در یک مملکت خشک و نیمه خشک نباید یک کلان شهر بزرگ مثل تهران یا دو تا کلان شهر بزرگ مثل تهران و کرج کنار هم دیگه رشد بکنن. منابع محیط زیستی چنین اقلیمی اجازه شد توی یک کلان شهرها رو نمیده، چون خودش منابع آبی نداره به این اندازه که بخواد پاسخ بده. البته تهران منطقه معتدلی است، یکی از دلایل پایتخت شدنش و گسترشش رو بخواد آب و هوای معتدلش، ولی بالاخره منابع آبی نداشت و متعرض منابع آبی مناطق اطرافش شده. این روند هم ادامه داره. پس اصلی‌ترین عامل واقعا جمعیت فرمان هست و اون شکل‌گیری شهری که اتفاق افتاده اون مشکل است. مثلا نمی‌شود اینجوری همینطوری ادامه داشته باشه. الان شما سالانه 2.5% به خود مناطق 22 گانه داره جمعیت اضافه میشه و به اقماری‌ها تا 7.5%. اخیراً آوردنشون میشه هر سال اندازه یک شهر 400 هزار نفری به این منابع آب اضافه میشه.
همزمان وزیر نیرو نیز هشدار داده است که شرایط آبی تهران و البرز وخیم است و برای جبران کم آبی نیز زمان اندکی باقی مانده است. عباس علی آبادی که از طرح انتقال آب طالقان به تهران بازدید می کرد اعلام کرد استانهای تهران و البرز با یکی از خشکترین سالهای خود در 6 دهه اخیر مواجه هستند و کاهش 47% نزولات جوی در کنار افت بی سابقه ذخایر سدها زنگ خطر کمبود آب را در این مناطق پرجمعیت به صدا درآورده است. این همه در حالی است که وزارت نیرو تعرفه جدید مشترکان آب شرب و بهداشتی را ابلاغ کرد و بر اساس آن تعرفه آب برای کسانی که بد مصرف خوانده شده‌اند 28% افزایش داشته است. هاشم امینی مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور در یک گفتگوی رادیویی اذعان کرد که دولت از ابزار تعرفه به دلیل عواقب اجتماعی آن نمیتواند استفاده کند.
ما اگر بخوایم روی اقدامات تعرفه‌ای اقدام بکنیم با توجه به شرایط اقتصادی که مردم دارن خیلی کشش نداره و مشکلات بعدی رو برای کشور ایجاد میکنه.
باید توجه داشت که سهم آب آشامیدنی تنها 6-7% از کل مصرف آب در کشور را در بر میگیرد. هاشم امینی:
آب تجدید پذیر کشور 100 میلیارد متر مکعب در سال. این عدد متأسفانه به جهت کاهش بارش ها الان در عدد 93 میلیارد متر مکعب تقلیل پیدا کرده و نزدیک 6-7% سهم آب شرب است.
بخش اصلی مصرف بخش کشاورزی است که حکمرانی درستی در مورد آن صورت نمی‌گیرد. اظهارات مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور در این باره را می‌شنویم.
ما در بخش حکمرانی آب اولین اقدامی که باید انجام بدیم به جهت حفظ منابع آبی سطحی و زیرزمینیمون در حوزه کشاورزی هستش که باید بپذیریم نحوه آبیاریمون، گونه‌های کشتی که خواهیم داشت، اینها رو برش یه حکمرانی درستی داشته باشیم متناسب با بضاعت و استطاعت آبیمون و این خیلی مهمه.
مدیران آبی کشور میگویند نیاز به افزایش میزان صرفه‌جویی در مصرف آب وجود دارد، اما در نبود نهادهای مردم نهاد و مشارکت مؤثر اجتماعی معلوم نیست کار فرهنگی مؤثر در این باره چگونه باید صورت بپذیرد.
مهرداد میردامادی گزارش میداد.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست: 20420-72-59-70000.
واشنگتن پست در گزارشی به بررسی روشی ساده و مؤثر برای تقویت بدن، بهبود خلق و خو و کاهش فشار خون پرداخته. روشی به نام پیاده روی ژاپنی که حدود 20 سال پیش در ژاپن بررسی شد و حالا دوباره با وایرال شدن در تیک تاک مورد توجه قرار گرفته. ملینا خورشیدیان گزارش می‌دهد.
پیاده روی از ساده ترین روش ها برای مقابله با استرس، افسردگی و رسیدن به تناسب اندام است. اما نوع خاصی از آن به نام پیاده روی ژاپنی یا تمرین پیاده روی تناوبی اخیراً در تیک تاک وایرال شده و توجه تازه جلب کرده است. البته این روش نزدیک به 20 سال پیش توسط تیمی از محققان ژاپنی بررسی شد. یافته ها نشان دادند که افراد میانسال و سالمندی که 3 دقیقه با سرعت بالا و 3 دقیقه با سرعت کمتر به مدت 30 دقیقه در روز و حداقل 4 روز در هفته پیاده روی کردند، در مقایسه با افرادی که با شدت متوسط و یک نواخت راه می رفتند، فشار خون پایین تر، عضلات ران قوی تر و ظرفیت هوازی بهتری داشتند. شیزو ماسوکی، یکی از پژوهشگران، گفت این نتایج بعد از 5 ماه کاملا محسوس بود، در حالی که گروه دوم چنین پیشرفتی نداشتند. مطالعات جدیدتر از جمله پژوهش‌هایی در سال‌های 2023 و 24 روی افراد مبتلا به دیابت نوع 2 و سالمندان نیز نشان دادند که این نوع پیاده‌روی باعث بهبود چربی خون، انعطاف‌پذیری و استقامت قلبی تنفسی می‌شود. این شدت‌های متناوب ضربان قلب را بالا برده و فشار مفیدی بر قلب وارد می‌کنند که در دراز مدت باعث بهبود عملکرد قلب و کاهش فشار خون در حالت استراحت می‌شود. باربارا واکر، روانشناس سلامت، نیز میگوید پیاده روی آگاهانه در فضای سبز خود به تنهایی فشار خون را کاهش می‌دهد و خواب، تمرکز و خلق را بهبود می‌بخشد. اما اگر با ساختار هدفمند پیاده روی تناوبی ترکیب شود، تأثیر روانی بیشتری دارد. مزیت مهم این روش عملی بودن آن است. پژوهشگران تلاش کردند گروهی از شرکت کنندگان را وادار به پیاده روی مداوم با شدت بالا کنند، اما هیچ کس برنامه را کامل نکرد. همه آن را بسیار دشوار و خسته کننده دانستند، در حالی که بین 60-90% افراد توانستند برنامه پیاده روی تناوبی را به راحتی انجام دهند. بسیاری از افراد ممکن است هدفهایی مانند 10,000 قدم در روز را وقتگیر و دلسرد کننده بدانند، اما پیاده روی تناوبی با زمان کمتر همان مزایا را فراهم می‌کند یا حتی بهتر. برای شروع متخصصان توصیه می‌کنند آهسته و با احتیاط عمل کنید. دکتر میرعلی می‌گوید حتی 2 نوبت 15 دقیقه‌ای در روز هم مؤثر است. هدف نهایی می‌تواند رسیدن به 150 دقیقه فعالیت هوازی در هفته باشد. ترجیحاً با افزودن 2 روز تمرین قدرتی. با ادامه این تمرین زمان بازیابی ضربان و تنفس کاهش می‌یابد. تمرکز روی این است که چه مدت می‌توانید در شدت بالا بمانید و چقدر طول می‌کشد تا دوباره آماده شروع شوید. دکتر علی میگوید هر نوع پیاده روی مفید است، اما پیاده روی تناوبی ترکیبی از فعالیت جسمی، حضور در طبیعت، نور خورشید و تحریک حسی بیرونی است که آن را به بهترین شکل ورزش برای انسان‌ها تبدیل می‌کند.
این هم از گزارش ملینا خورشیدیان و پیاده روی ژاپنی و ثمرهایی که برای افت فشار، کاهش فشار خون و بهبود خلق و خو داره. سپاسگزار از همراهیتون با ساعت 14.